أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه 19 از بحث خطبه 216 بود. تخمین ما این بود که در 20 جلسه مباحثش تر میشه، دیگه ظاهرا این جلسه آخر این خطبه هست و یه خورده فشورده میشه و از مطالب اونجوری که تنظیم شده بود ممکنه مجال پرداختش نشه. اون مقداری که مونده رو یه 4-5 تا جمله مهم درش هست که ما در قطعه هستیم که کسی پاشو در جلوی حضرت شروع کرد تعریف و تمجید کردن و از اینجا یه باب جدیدی دوباره باز شد. به اینجا رسیدیم. فلا تو کلمونی به ما تو کلمو به هل جواب ره. با من اونطوری سخن نگید که با جواب ره و با مستبدین و با اینها حرف میزنید. این یکی از همون دستوراتی است که از جانب حاکم صادر میشه و البته ما از اول هم گفتیم اینها حقوق متقابله، همونطوری که مردم نباید به شکل حرف زدن با جوابره با رهبران الهی حرف بزنن، مقابلش به خود حاکم و رهبر الهی هم گفته شده که اینجوری حرف نزن، اینجوری نخواه. این خیلی مهمه که دو طرفه ببینیم. ما اونو تو بحث‌های عهدنامه مالک اشتر خوندیم. نگاه کنید این جمله‌ای که الان از عهدنامه میخونم لنگه مقابل این دستور است. الان به مردم میگه با من مثل مستبدین حرف نزنید، اونجا هم به مالک گفته خودت مثل مستبدین نباش، چون تو اگه مثل مستبدین شدی خب با مستبد مستبدی حرف میزنن دیگه، چش در میاره، چیکار کنیم؟ اگه یه جور نگیم و اگر اولیا حضرت همایونی نگیم و فلان نگیم که به سلاخ کشیده میشیم. تو اول یه جوری نکن تا من وقتی به مردم میگم در راستای پرستش و خدای متعال کسی رو اینجوری خطاب نکنید، اونم گوش بده، مردمم بدون هزینه این کار رو انجام بدن. ببینید اونجا به مالک من میخوام بگم هم به حاکم گفته هم به عالم گفته. این دو طیف و اقلن حالا شاید توازو که برای همه خوبه و تجبر و به اصطلاح تحکم هم از همه بده، ولی سر تو روایات ما سر دو کس خیلی تأکید شده که جستشون ادبیاتشون ادبیات جوابره نباشه، تجبر نباشه. تجبر یعنی تحکم کردن، از بالا حرف زدن، حرف زدن و دیگه تمام، دیگه بس نکن، اینجور حرف زدن. درباره حاکم اول یکی دو نمونه بخونم. در عهدنامه مالک اشتر فرمود لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فاطاع. تو نگو که من امر کننده هستم، من امیرم. اینجوری خودت نگو که من امیرم پس امر کنم باید اطاعت بشم، چون اگر اینجور بگی خب من چطوری به مردم بگم مثل جوابره باش حرف نزنی؟ خب یه جور جوابره است دیگه، وقتی خودش در ادبیاتش من امیرم، من مثلا بالادستم، من فرماندهم، من چه هستم، اینجوری باشون حرف بزنی. حالا یه وقتی جلوی دشمن رجز میخوانی اونو بخون، او جاییست که توی استثناءات حتی تفاخر و امثالین ها آمده در حرب در مقابل دشمن تفاخر کن فلان کن، ولی جلوی مردم هست که دیگه نباید شاخشونو بکشی. که ببینید اونجا میگه که نگو من امیرم، به شما فرمان میدم باید اطاعت کنید. فان نزالک، اگه این کارو کردی، ادخال فی القلب، این اگه کردی یه ادخالی دغلی ادغالی در قلب، یه دغلی توی قلب درست میکنه، یه تباهی توی قلب درست میکنه. و منکهتون لدین، دین رو هم به سستی و به یه جور نکبتی میندازه. و تقرب من الغیر، این او چیزی است که دگرگونی ها رو نزدیک میکنه، زیر و رو کننده است، اگه نعمتی داری ازت میگیره. ببین ادبیات جواب رو بیاد نعمت عوض میشه، اینا رو همه تو اون ساحت ربوبیه ببینید ها، که از اول خطبه توی نگاه توحیدی خونده که حاکم چون خودش رو در محضر حضرت حق میبینه، در مقابل او انحطاط پیدا کرده و شکسته شده، اصلا بدش میاد از اینجور حرف زدن. امرم نمیخواد که بهش امر کنی اینجوری حرف نزن، چون خدای متعالم عرض کردیم در خطبه قاصعه گفته که تکبر خلاصه اون رقگاه منه، اگه کسی وارد اون بشه میزنم این زمین، ذلیلش میکنم. کسی نباید اصلا جستش هم بگیره، کسی نباید اداش هم در بیاره. عرض میکنم به جز در مقابل دشمنان خدا که وقتی تکبر کنی، ولی در مقابل بندگان و رعایای خدا که به تو امانت سپرده شدن حتما نباید میگی. اینجا هم جالبه که راه حلی، اینجا یعنی اعدام مالک اشتر، راه حلی که میگه همین راه حلی است که در خطبه 216 پشت سر گذاشتیم، گفت راه حل این که تفاخر کنی، تکبر کنی، اینها دست بدی، اینها رو پیدا نکنی، اینه که انحطاط لله پیدا بکنی. این اونجا هم همینو میگه، خیلی عجیبه. و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابحتن او مخیلتن فانظر الى عظم ملك الله فوقك. اگه برات حادث شد در اون جایگاهی که هستی، آخرش آدم وقتی قدرت داره و یه امری میکنه یه بار امرش مطاع و میره و هزار نفر دارن مینویسن و هر کسی سری بودجه تخصیص میده و از این کارا، خب آدم یکی چیزی براش حادث بشه یه چیز عجیبی نیست. اگه از این سلطانت یک ابهتی برات حاصل شد، یه نخوتی حاصل شد، یا یه مثلا همین به اصطلاح تخیل‌های فاسدی برات پیدا شد، فنظر الی عظم ملک الله فوقک، یه بار نگاه به بالا سرت بکن ببین عظمت ملک پروردگاری رو جلو چشمت بیار. این اون جاییست که آدمو میشکنه. بر آستان جانان گر سر توان نهادن. این آستان جانان رو باید خیلی پایید، دائما هی رفت، هی خود رو اونجا شکست. هر کسی اونجا شکست، گلبنگ سربلندی بر آسمان توان زد، میتونه واقعا مؤثر باشه. ولی اگر کسی این رو، چون باید آدم نزد بزرگ واقعی حاضر بشه تا کوچکی خودش رو ببینه، نمیتونه هی بگه نه آقا ما حالا تواضع بکنه و علیکی کلمه مصرف کنه. نزد یک بزرگ واقعی که فقط خدای متعال است ولا غیر، اون مظاهر اسماء و اسماش که خدا امیرالمومنین اینها هستن، جلوی اینجا باید بشکنه آدم تا کوچکی بکنه. لا کوچکی با تلقین و با همینطوری تمرین و نمیدونم کش به دست بستن و از این ادا اطفارا نمیاردش، یه جایی و خوردش کنه، یعنی بزنه تو دهن نفسش خوردش کنه و اون عظم ملک الهیه. و قدرت هومنک، قدرتش رو بر خودت ببین، الا مالا تقدر علیه من نفسک، ببین او بر تو از خودت قادر تره. اصلا همین ذره ای که تو بروز میکنم او اونه، اگه خواست الان مشالت میکنه هیچ زورت به خودت نمیرسه، زورت به خودت نمیرسی یعنی نمیتونی فکرتو جمع کنی، زورت به خودت نمیرسی یعنی نمیتونی حرفتو جمع کنی، زورت به خودت نمیرسه نمیتونی آبروتو جمع کنی، زورت به خودت نمیرسه به هیچ چیت نمیرسه. اینو درک کن که همین مقداره هم مال اونه. فان ذالک یطامن الیک فتماهک، چقدر زیباست میگه این فان ذالک، این محضر خدا درک کردنه آتش و غرورت رو فروکش میده. و یکف و انکم من غربک، تندیت رو فروکش میده. هی دورت گرفتن به دومت بستن که آقا مثلا فلان فلان حضرت آیت الله بهمان استاد فلان اینا رو به دومت بستن، یه هوایی گرفتی، برو سریع هوا رو خالی کن که تندیت هم میگیره. و یفی و الک به ما عذب انکم من عقلک، تو جای دیگه فرمودن که مستی، تا جایی که یادم روایتش میگه هفت جور مستی داریم که همه از مستی شراب بدترن. یکیش مستی علمه، یکیش مستی قدرته، مستی ثروت، مستی قدرت. همونطور که مستی شراب معمولی عقلو میبره، مستی قدرت هم عقلو میبره. اینجا میگه اگر رفتی اون انحطاط لله رو اوردی، یفی و الیک، عقلت بهت بر میگرده، عقلت بهت بر میگرده. پس سر سجاده عقل بر میگرده، اگه واقعا سجاده باشه، نه باز ادا و اطفار باشه، یه عکس خودت رو بگیری که یه تعداد سلفی سجاده هم پیش خودت داشته باشه که هر وقت از آب وجدان گرفتی اونا رو مرور کنی بگی من که آدم خوبیم، نه اونی که واقعا بعدم یادت نمیاد آخرین عبادتی که کردی یک ساعت پیش بوده ولی احساس میکنی هیچ وقت عبادت خدا نکردی، یه همچین عبادتیه. نه هی عکساش جلو چشمت باشه و خودش موجو الهاکم و تکاثر، چون بدبخت ها میرفتن حتی زورت و مل مقابر، ما بدبخت ترا حتی زورت و مل زیارات عتبات مکه ها و عمره ها و اینها رو میشموریم که اینها رو کردیم. این هم الهاکم و تکاثر فرقی نمی کنه، بلکه بدترشه. چنان که مشروب خور شاید به این جهت صد شرف دارد، به مست قدرت، به مست ثروت، که خودش رو مست هم نمیدانه، که خودش رو عقلش به زوال رفته هم نمیدانه. پس ببینید مالک اینو دستور میده. گم نکنیم بحثها، ما تو خطبه 216 هستیم. در خطبه 216 آخرش گفت لا تو کلمونی به ما تو کلم و به الجوابره، مثل جوابره با هم حرف نزنید. از علی ابن ابی طالب متوقع اینه که به خود اونها هم یه دستوری بده. گفت دادم. تو ادامه مال کشتر بهش گفتم تو اصلا مثل جوابره حق نداری حرف بزنی، حق نداری بگی انی مؤمرون، من امر کننده ام. خب امر کننده است دیگه، مگه میشه حاکم باشه امر نکنه؟ امر بکن ولی نگو من امر کننده ام. یه جایی لازم آخرش یه دستوری صادر کنید که فلان چیزو برخورد کنید، به همان چیزو ایجور بکنید. هی نگو من آمرم، هی نگو من رهبرم. رحمت و رضوان و خدا بر امام میفرمون من خادمم، خادمم. ملت اگر من را خادم به حساب بیاورد خیلی است، مثلا یه همچی. و واقعا اعتقاد داشت دیگه، یعنی آدم وقتی میگفت از همه وجود اون آدم صداقت احساس میکرد. یا رهبران الهی نوان اینجورن. خب باز به مالک درباره جلسه عمومی میگه، اینم باز تو ادامه است اما پایین ادامه است. و این چقدر جالب میگه، این یکی یه بار گفت اصلا خودت نگو من فرمانده و امیرم، یه بار میگه وقتی اینها این زبل حاجات طبقه سفلا پایین دستا وقتی پیشت آمدن، گزمهات و به اصطلاح حراستت رو مرخص کن برن، تفتیش کردن دیگه، برن دیگه تا اینا بتونن راحت حرف بزنن. حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، تا متکلمشون بدون لکنت با تو حرف بزنه. ببینید این همون حرف به شکل جوابره با جوابره حرف زدن نباید اتفاق بیفته رو هی داره به دستور حاکم میده. دو تا دستور هم الان به حاکم صادر کرده، یه دستور به مردم داد در خطبه 16 مثل جوابره با من حرف نزنید، دو دستور به حاکم داده. یکی من فرماندم من رئیسم نکن، رئیس بازی در نیار. یکی هم یه بار که آمدن پیش تو یه طوری باشه خلاصه که بدون لکنت بتونن حرف زدن، که بعد میفرمان از پیامبر خدا بارها در مواقف مختلف شنیدم این حرف رو که جامعه ای به تقدس نمیرسه الا این که ضعیفترینش بتونه بدون لکنت از قوی ترین حقش رو بگیره. این جامعه مقدسه. بنده بارها هی تاکید میکنم جامعه مقدس با جامعه دارای تقدس فرق میکنه. حرم امام رضا مقدسه ولی حرم امام رضا مقدسه، ما هم از او برکت میگیریم. بودن حرم در یه شهری او شهر مقدس نمیکنه، او حرم مقدس، برکت هم ازش میگیریم. ما وهابی نیستیم. اما جامعه مقدس جامعه ایست که بدون لکنت ضعیف بتونه حرفش رو بزنه. ای اگه شد، حالا هیچ حرمی هم نداشته باشه، آقا یه کشوری رو پیدا کنید امام رضا رفته تا تاجیکستان برگشته تو مشهد شهید شده، چیکار کنن بنده های خدا حرم ندارن، حالا دیگه بعد برن بمیرن؟ نه، اگر بتونه بدون لکنت ضعیف چیز دیگه، او کشور کلش حرمه، کلش او وقت مقدسه. و اینو با هم تاق نزنیم. ما بعضی وقتا برکت هامونو به رخ میکشیم تا تقدس واقعی رو نبینیم. ببین ضعیف نمیتونه ها، ضعیف نشونش اینه که الان آقای توی اداره جز یا آقای پولداری یا آقای شخصیت داری وقتی بیاد رئیس اداره پا میشه تا دم درم همراهش میره، یه ضعیف بدبختی ممکنه یکی دو ساعت توی مثلا چیز نشسته باشه راش ندن. آقا به کرات میبینیم اینها رو. این جامعه مقدس نیست هنوز، این جامعه مقدس نیست. بعد مهمترش اینه برام، بعد از این حدیث رسول الله سمحت مل الخرق منهم، تحمل کن خرقشون رو. این طبقه سفلا، آخه واقعیت جامعه رو بخوایم در نظر بگیریم، طبقه سفلا گرچه ارزششون پیش خدا بسیاره، چون سر سفره خدا فقیر ماندند و خدا روز قیامت از اینا عذرخواهی میکنه. یکی از مواقف محشر مواقفی است که آقا واسه چه همه جایی که خفت ما رو نمیگیره، که یکی دو جا هم عذرخواهی میکنه. یکی از جاهایی که عذرخواهی میکنه برای فقراست، یکی از جایی که عذرخواهی میکنه خدا برای کسایی است که دعا کردن مستجاب نشده، میگن خب حالا دیگه سر حکمت بوده که ندادی، که میگه باشه آقایش تو سر سفره من بودی، یه ظالمی خورده بود ولی خب سفره من بود. درست نظم عالم یه طوری بود، من یه بار اینو بعد اون آدمو مجسمش میکردم، آخرش باید عمل اختیاری انجام بده، اما آخرش تو برسنه خوابیدی. من عذرخواهی میکنم، چی بدم به جاش؟ علارغمی که دوستشون داره، تو روایاتمون عدت الدائی رو یه وقتی ملاحظه بکنید، یه روایات، یه انجیل درست حسابی پیش ما هست که بشینید بهش استناد کنید، عدت الدائی ابن فهد علی، یه مقداری از روایاتی که از حضرت عیسی هست و اوورده که دیگه از نایه معصومین به ما رسیده، میتونی بگی اینو حضرت عیسی گفته. یکیش اینه که من ملکوت آسمان ها رو نگاه کردم، توش آدم ثروتمند ندیدم، هرچی بود از فقرا و مستضعفین بود. توجه میکنید مثل این عبارت ها؟ پس اصلش که عزیزن، ولی قبول کنیم واقعیت اجتماعی اینه که بعضی وقتا فرهنگ گفتگوشون ضعیفه، از این چی میگن روکش ها بلد نیستن. هنوز بنده های خدا میاد مثلا تو فرمودی یا عرض کردی رو قاطی میکنه، شما عرض کردی، بابا میگن فرمودی، تو عرض داری میکنی، نه دیگه بنده خدا میخوادم علیه السلام صلی الله علیه و آله به بنده اشتباه میبنده. بعضی وقتا هم دلش پره، خرق یعنی درشتگویی، بزدبانی، و احتمل الخرق منهم، درشتگوییشون رو تحمل کن. اگه آخه چه بیادبه، اصلا یه آدم باید بیادب باشه؟ آخه این قل لگدش زدید که ادب براش نمونده، از این مغازه رونده، از او بانک رونده، از او اداره رونده، یه چرا میخوای این آدم خیلی درست و حسابی و مؤدب حرف زنه؟ اونی که مؤدب حرف میزنه بچهش از سال اول تیزوشان درس خونده، بعدش رفته خیر انتفاعی بهمان، بعدش رفته پشمان، همش سر پر کو خوابیده، بابا جون مشکلی نداری دورش گفتن، ای که بابا آقا مثلا بابا نبوده، بابا یا معتاد بوده یا کجا فرزند طلاق بوده، خب از این مشکلات داشته دیگه. سم محتمل الخرق منهم، نه تنها به زبان جواب را حرف نزن، بلکه فوش اونها را هم تحمل کن. اگه بد زبانی کرد تحملش کن، ولعی ولعی، ای یعنی نتونه حرفشو برسونه، خوب مثلا حرفشو برسونه. بعضی جا هم گفتن نفهمی، که مثلا قشنگ بلد آخرش میخواد چی بگی، دور خود دور میخوری مثلا. و نه انهم الزیق والانف، دور بساز ازشون بی‌حوصلگی و خودپسندی. تو یه وقت خودپسندیت یا بی‌حوصلگیت موجب نشه که بگی آقا الان میتونستم 4 تا کار مهم مملکت رو اداره کنم، چیه حالا یه 5 دقیقه است میخوای حرف بزنی، معلوم نیست چی میگی برای خودت. هم تو همینجا نگاه بکنی توی خود طبقه سفلا، میگه امور اینها کوچیکه، ولی پرداختن به این امور کوچیک بر تو لازمه. معفوف نیست که به امور مهم بپردازی، به این امور کوچیک نپردازی، به خاطر که اینا کوچیکن. خدا راضی نمیشه، همشو با توحید درست میکنه. صحابشون پشت سرشون ایستاده، صاحبشون پشت سرشون ایستاده، میگه ای کوچیکه، من که بزرگم، یه آدم منه، ای دیگه از همه جا کنده شده، هیچ کسی به جز تو که امیر منی نداره. تو هم بگی آقای امره که خورد الان یه پول کوچولویی بعد بهش بدیم، یه نامه ساعت یه پولی بهش بدیم، ما الان مسئله مهم خاورمیانه رو میخوایم حل کنیم. حالا خاورمیانه پیشکش شد، اینجا رو حل کن، نفس یه آدم خاورمیانه رو هم درست میکنه برات. توجه میکنید ای اوجا است، این پشتش میگه یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته. وقتی خرقشو تحمل کردی، احیانا بد حرف زدنش یا نتونستنش دور رسوندن مطلبش رو تحمل کردی و بی‌حوصلگی نکردی، خدا باز میکنه رحمتش رو، اکناف رحمتش رو بر تو باز میکنه. اینا اون قوانین غیبی است که ما نمیتونیم لحاظش نکنیم. آقا سکولار شدن فقط به حرفای غربی زدن نیست، همینه که همه جا داری چتکه میندازی، محاسبه میکنی، امر بزرگ امر کوچیک میکنی، در حالی که درباره امر کوچیک هم موظفی، این سکولاریزمه. چون نمیبینی پشت این امر کوچیک خدای بزرگی ایستاده، و این یعنی خدازدائی از مفاهیم، از عرصه اجتماعی، از عرصه سیاسی، که خداست که بست میدهد اکناف رحمتش رو، و یوجب لک ثواب طاعته، واجب میکنه بر تو ثواب به اصطلاح طاعتش رو. اینم از این. پس چی گفتیم؟ دستور اول امیرالمومنین از اون 5 تای آخر اینه که فلا تو کلمونی به ما تو کلم و به الجبابره، مثل جبابره با من حرف نزنید. مقابلش هم دو دستور به حاکمان داده بود در عهدنامه که شما نه جست جبابره بگیرید، نه وقتی آدم ها میان پیشتون خیلی تو تکلف بیفتن، راحت بتونن حرفشون رو بزنن حتی اگر خرق و بدزبانی بکنن. این یکی. درباره عالم هم عرض کردم همین هست، این روایت از امام صادق علیه السلام در امالی صدوق. تواضع لمن تعلمون خل علم، برای کسایی که به او می آموزانید، یعنی به شاگردتون تواضع کنید. جالب، از شاگرد شروع میکنه، تواضع کن. عالم استاد به شاگردش تواضع کن. و تواضع لمن طلبتم منه علم، العلم، به استادت هم تواضع کن. شاهدم سر اینجاست. ولا تکونوا علماء جبارین، عالمان جبار نباشید. خب عالمان اگه حاکم نباشن که جباریشون به چیه؟ به ادبیاتشون. زبانتون زبان تحکم نباشه، از خشونت زبانی استفاده نکنید. درسته گزمه ندارید، پلیس ندارید الان کسی رو بگیره، ولی ماشاءالله عمامه ای که سر توریش بلندی که داری، اگه ابروهات هم تو هم بریزی و با خشونت حرف بزنی، از صد تا پلیس خطرناک تری. ای او جایی است که نباید بکنی. یعنی لا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم، باطلتون حقتون رو میبره. یعنی ببین، تو عالم شیعی هستی دیگه، او حرفی که میزنی مضمونش درسته، ولی این احوه گفتنش که گفتن جبابر است، این باطله، او حق رو میبره. ببین استادی کار چطوری کار دستش او بلده دیگه. فقط ای که مضمونت وقتی متن پیاده شد حرف حقیه نگاش نکن، نحوه گفتنت هم ببین، کلمه ای که به کار میبره هم ببین. بعضی وقتا مثلا تو اتفاقایی که میفته، مثلا ما تو همین ایامی که هستیم، آخرش یه طیفی از آدم ها هستن از شرورترینش و وابسته ترینش به دستگاه های جاسوسی توش هستن تا یه نوجوان هیجانی، کلمه ای که انتخاب میکنی حواست باشه همشون میشنون. یه باری یه درصدی نگن آقا همه اونو کرد گراز، همه اونو کرد فلان. از این یه کلمه میگم کسی به کار نبرده باشه، چون کلمه هایی که به کار برده رو اگه بگم شما منتقل میشید که کیان. خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو که یه جایی درستی ایستادی، تو که الان خط نشان خوبی هم میکشی، حرف تحلیل غلطی نیست، چرا یه جوری میگی که باطل حقت رو ببره؟ این جمله رو مثلا اگر حالا ما که عددی نیستیم، ولی مثلا به امام جمعه ها خوبه بگن روزی 10 بار مثلا، یا حداقل نه روزی 10 بار، کلا وقتی امام جمعه شدید مثل دفتر مشق یه 10 بار بنویسیدش، یادتون بمونه که بعضی وقتها باطلتون حقتون رو میبره. باطلتون همون جباریت در سخنه، جبار در سخن نباشی، درست حرف بزنیم. خب حالا اینجا یه حکم شرعی هم بگم. ما یه حکم شرعی داریم تحت عنوان تشبه، خود رو شبیه کسی کردن. 3 تا حکم فقها دربارش گفتن، هم تشبه حرام داریم، هم تشبه مکروه داریم، هم تشبه مستحب داریم. تشبه حرام تشبهی است که کسی مثلا بیاد خودش رو مثل کفار کنه در علائم کفار، حالا متیقن ها رو میگم، مثلا صلیب بندازه، گفتن این تشبهه، تشبه حرام که خود تو مثل کفار در بیاری. تشبه مکروه تشبهی است که به کفار شباهت پیدا میکنی، اما نه تو نماد کفرشون، تو لباسشون. اونام خودشون یه لباسی دارن، لباسه پرچم کفرشون نیست، پرچم اوناست، اینو گفتن مکروه. بعضی همینجا هم البته گفتن حرام، مثل کسی کلاه یهودی بذاره یا زنار مسیحی ببنده، همینجا هم هستن کسایی که همینم هم بگن حرام، ولی خیلی هم گفتن نه این مکروه. حالا اینجا میخوام بگم خیلی از فقها تشبه به متکبرین و جبارین رو جز این تشبه های مکروه میدونه. نه فقط جبار و متکبر نباش، شبیهشون هم بشی مکروه. حکمشو دقت کنید، مثلا آقا متکبرین تربع میشینن، یه خورده از چهارزانوی شما متفاوت تر، این چهارزانو او چهارزانوه نیست که مثلا اینا یه پاشونو کامل میارن سر یه رونشون میگذارن، دیدید دیگه تو خانه و تو فیلمایی که چیزن خیلی خان بازی در میاره، یا مثلا تکیه میزنه به یه مثلا کرسی و چیزی و بعد یه طوری غذا میخوره. این تربع نشستن یا این تکیه زدن سر سفره، چون باید مثل برده بشینی، مثل بنده بشینی سر سفره اگه معذوری نداری. حالا الان دیگه همه زانو و با و اینها رو میز نشستی اشکال نداره، تو اینجاها نباید. اینو فرموده که آقا این مکروهه، تربع اصلا مکروهه. خوب گوش بدید، یه نکته میخوام بگم. اگه تربع یعنی من این پا رو بیارم سر ایرونه بشینم، مثل یه خانی اینجوری بشینم، چون تشبه به متکبران مکروهه، تشبه به شاهان ستمگر چه حکمی داره؟ تشبه به ممرضای پهلوی و تشبه به ممرضا خان چه حکمی داره؟ مثلا یه کسی اوچوری جست بگیره، یه جوری با مردم رفتار کنه انگار خانیه. بابا خانا رو بیرون کردن، این مردم ریختن خان و خانزاده و همه اینا رو ریختن به دره رفت. یه وقتی یه کسی هم ماها عوض نکنه دوباره خان بشه، که بعضی عوض کردن، حالا مثلا امامه سرشه یا کتشروار تنشه فرقی نمی کنه، فکر کنه خانی اینجاست، نه خان تمام شد دورش. این تشبه اصلا تشبهش، حالا تو بگو قصدی که نداره، قصد نداره به چرا مثل آدمیزاد رفتار نمی کنه، مثل آدمیزاد رفتار کنه. نباید آقا یه آدمی از ماها وقتی میره یه روستایی، یه قطار، یه کاروانی همراه خودش ببره، این حالا چون آخرش ما هم بچه‌ای در دهاتیم و اوورا اومدیم، میگه آقا اینجوری نیای روت حساب نمیکنن، توف تو یه حسابی که اینجوری بکنن، تو اگه ترک موتور نشستی رفتی روت حساب نمیکنن. میگه آقا همینه، به خدا سلمان هم اینجوری رفت مدائن، یعنی روزی که رسید گفتم ببخشید یکی رو ندیدی حاکم علیا، میگه خودمم های سر خر نشسته بودم اینطوری با خر میرفت، مثلا یه زیل زنبیلی هم میباف، هر کی همه حدسی دربارش میزدن الا اینکه حاکم علی باشه، این فرماندار علی باشه. ما باید تغییر بدیم آقایون روحانی. من هی بگم کی رئیس دفترم و بالا و پایین و هی ایور ایور، بابا ول کن جان خود این بازی ها رو. اگه میرسی خودت جواب بده، اگر دادی به دست کسی که من اون الله شدم، مثلا چطوری بدین دست یک کسی، مثلا خودمون چمونه مگه ردق فتق امور خودمون رو نکنیم. نه آقا اینو ایشون سرش ازدحام زیاده و خب من نمیتونم جای ایشون تصمیم بگیرم، ولی بابا مثل آدمیزاد برخورد کن، هی امروز بگو اونو فاکسش کن، اینو فلانش کن، اذیت نکن اینجوری. این کارهای خانبازیه، اینا مال علمای اسلام نیست اینجور رفتار کردنه. اندازه‌ای که میتونی لقمه بردار، لازم نیست تا آخر سال قول بدی که توش گیر بکنی، ماه به ما قول بده. آقا سر شلوغ، آقا سر شلوغ، نه بعد عکسش دست آخر مثل خانه ها بشه. تو همین ماجراها یک کسی رفتن آقا بعضی از آقایونو ببینن، دو سه تا مسئله از صحنه بهشون بگن، هم یه حرفی بزنن، هم برای احیان بعضی نوجوان ها و اینها رو مثلا بتونن کاری کنن. به دو سه تاشون گفتن تو آخر سال نوبت نداره، یعنی اگه امام زمان هم الان ظهور کرد، آقا جلساتش تا بعد ظهور امام زمان برقراره، همایش کجا و فلان و کجا و بهمان کجا و پایین با هم بریم. شلوغ بازی ها چیه در میاریم؟ ریختی که دادیم ریخت درستی نیست و اینها موجب شده که خیلی ها فاصله بگیرن، هی بگن اینا که انگار، ولو او آدم هم آدم خوبیه. ببخشید من توی یکی اولش هم موندم سریع رد بشم چون جلسه آخرمونه. خب اینم یه نکته ایست که من تشبه گفتم، اینم بگم تو نحوه استقبال کردن رعیت از حاکمشون، اینجا هم یه مشکله ای داریم، یه حکمتی نهج البلاغه داره، حکمت 37، مجال نمی کنم هی باز کنم بخونم چون وقتم کمه. همتون شنیدید که وقتی امیرالمومنین وارد انبار شد، تو مسیر شام که می رفته، این دهقان ها آمدن و به اصطلاح از اسبشون پیاده شدن، ترجل کردن اصطلاحا، یعنی از سر اسب بودن خودشون، آمدن پایین و همینطور جلوی حضرت می دویدن، تشدد کردن جلوش، که بعد حضرت سرزنشون کرد، گفت یه چی کاری است که میکنید؟ گفتن آقا یه اخلاقی است که ما با شاهانمون داریم، سلاطینمون داریم. گفت نه سلاطینتون از این سهمی نمیرن، به خدا حیف نخونمش. خیلی فوق العاده است آدم بعد هزار بار در روز شکر کنه که علی داره. والله ما ینتفع بهذا امراؤکم، امراتون از این نفعی نمیبرن. و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم و تشقون فی آخرتکم. اول فصاحت رو نگاه کن، تشقون، تشقون بهی فی آخرتکم، شما خودتون رو تو دنیاتون به مشقت میندازید، در آخرتتون هم به شقاوت میندازید. این چه کاریه که میکنید؟ اینجا پاپتی بدوی، اونجا هم ببرنه جهنم به خاطر این دویدنه، هم اینجا مشقت هم اونجا شقاوت.
بعد میفرماید و ما اخسر المشقته و رائح العقاب، چه بد خسرانیه مشقتی که بعدش هم عقاب باشه. و اربع دعت محل امان من النار، و چه خوب سود آوره رها کردنی، کاری نکردنی که بعدش هم امانه، امان از آتشه. نه پیاده شده دوید، نه اونجا تو جهنم میره، راحت تو خونش خوابیده بود. خب این روایت هست که باز اینم من از باب تشبه به همو جبابره میبینمش که شاهان ساسانی وقتی میامدن این کارو باشون میکرد، گفت با من این کارو نکن. نمیخواد بگه استقبال عالمتون نرید، استقبال حاکمتون نرید، چون میدونیم رفتن برای خود امیرالمومنین هم رفتن، مردم مدینه به استقبال رسول الله رفتن، ایستادن، رسول الله رسید براش، همین به اصطلاح سرود معروفی هم که همه شنیدید براش خوندن و بعدش شطورش هم همینطور راه افتاد و مردم هم همراهش بودن. از این حیث من این نداشت، هیچ کس هم به شکل جبابره با او رفتار نکرد. خود امیرالمومنین بعد از جمل وقتی وارد شد در کوفه دوباره به استقبالش آمدن، اونجا هم این احیه رو نکرد، چون این تشبه نبود، از باب جبابره نبود، یه عالمی بود، یه پیش اونها عالم بود، پیش ما که امام معصوم که الان جانشین رسول الله شده به احترامش آمده بودن، یا استقبال امام رضا علیه السلام در نیشابور که خب بود دیگه، همه همینجور نبود، همه سوار اسب باشن، اونا پیاده بودن، از رد سر شطور بود میرفت، ولی باز اونجا نهی کرد، چون کسی هم به چشم جبابره نگاش نمیکرد، هر که قال رسول الله میخواست یاد داشت بکنه. و انشالله روزیتون بشه، حالا درباره اهل طالقانه ولی هر جا هست تو ایرانه، که انشالله آقامون وقتی تشریف بیارن یه کسایی که همراهش هستن درباره شون هست، یتمسحون به سرجل امام یطلبون به ذالک البرکه، حتی تبرک از زین اسب امام هم میگیرن و باهاش حرکت میکنن، برکت میگیرن، ولی یقفون بهی و یقوونه به انفسهم فی الحروب، از باب تملق و هی با دمجون چیدن نیست، جانهاشون رو سپر بلاش کردن، که جلسه آخر جلسه قبلی اینو توضیح دادم. این یه جمله. جمله دوم حضرت اینه که ولا تتحفظوا مني بما يتحفظوا به عند اهل البادره، نگه ندارید، پنهان نکنید، تحفظ، تحفظ کردن یه چیزی رو تو دهن نگه داشتن، نگفتن، بیرون ننداختنش، تحفظ نکنید از من آن چیزی را که تحفظ میکنید از اهل بادره. اهل بادره یعنی اهل غضب، یه کسایی هستن آدم استخاره میگیره بگم یا نگم، الان قاطی نکنه یه وقت، اینا میگن اهل بادره. اهل بادره یعنی کسایی که زود جوشین، یه باره مثلا اگه حرفی به مذاقش نباشه ممکنه یه چیزی بگه که اصلا فیوز بپره، میگه مثل این نباشید. اینجا هم مقابلش توی همون فرازهایی که مربوط به مالک بود قبل از این لا تقولو لا تقولن انی مؤمرون داره که لا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوحه، سرعت به یه غضبی نگیر که یه چاره ای توش هست، میتونی یه لحظه صبر کنی بعد تصمیم بگیری، میتونی این کارو باش بکنی، نه فقط خودت اهل بادره نباش، باید درباره تو هم به چشم بادره نگاه نکنن که یه حرفایی رو نزنن، میگن آقا حرفی خورده تلخه، اگه بگم الان ممکن آقای فرماندار استاندار حاکم به هم بریزه، این اتفاق بدیه. این آدمه باید ببره خودش رو به سقراط نشون بده، به نهج البلاغه نشون بده، چرا پیش من تحفظ میکنن، چرا پیش من حاکم یه حرفی رو نزده، یا بعدن تو جلسه میگن که آقا پیش شما خیلی ملایمش گفت، پیش ما با تلخی گفته بود و سندهایی گفته بود، پیش شما پیچوندش. این آدم به نظر من باید بره توبه کنه که چرا من اینجوریم که دربارم اینجور تحفظ میکنن، یعنی از چیه من ترسید؟ ترسید من غضب بکنم؟ ترسیدی وقتی من مثلا دستور حبسش رو بدم؟ حاکم باید پیشش راحت باشن، بتونن اتفاقا تلخی ها رو تو جامعه نگن، برن پیش حاکم بگن، یعنی او اینقدر گوش شنوای حرف‌های تلخ هست که نیاز نیست به مردم بگی، به دیگران بگی، او خودش اولین نفری است که میشنوه. اینم یکی. حالا دیگه حرف قبول دارید که اینجاها جاهای جولان ماها بوده، ولی خب دیگه سریع‌تر می‌گذریم، چون ولا سومیش ولا تخالتونی بالمصانعه، مخالطه کردن یعنی عیاق شدن، یعنی با هم ملاقات کردن، بالمصانعه، مصانعه یعنی ساخت و پاخت کردن، حالا ترجمه میکنم مثلا با تملق با من در نیامیزید، مرحوم شهید مطهری میگفت به سبک سازشکاری با من معاشرت نکنید. ما به اصطلاح مصانعه یه لطیفه ای توش هست،
مصانعه یک کار طرفینیه، ساخت و پاخت یک طرفه نیست که من یک کاری فقط بکنم، نه، انگار دارم با حاکم یه ساخت و پاختی توی لفظ میکنم. نمیدونم به چه ادبیاتی بگم که هم بد نشه هم یعنی معنا خوب در بیاد، که مثلا بعضی توصیه هم میکنن دیگه، یه جوری بگید که درش بیارید دیگه، حرفو درش بیارید، اینو بگو اونم بگو اینم اینجوری بگو تا در بیاد، تا حرف در بیاد، اینجوری با ما حرف نزنید، این نفاقه، این بده، یه طوری با مخالطه بکنید. چون الان من ببخشید من متاسفانه فضولم، یه جاهای جلسه دیدم که بدم اومده، میگه آقا با فلانی اگه جلسه دارید، اصلا حتی یه مسئول جزه ها، ببین بعد سناریو تعریف کنی، اگه میخوای پروژه قبول بشه، اگه میخوای فلان بشه، بعد اینجور بگی، بعد اینو بگی، بعد اونو بگی، بعد اینو بگی، لا تو خالتونی بالمصانه، اینجوری نکنید. بعضی وقتا خلق بد آدم های پایینه، بعضی وقتا بالای کاری کرده که پایینی اینجوری یاد گرفته، بدون اینجوری کار جلو نمیره، نمیتونی بکنی پولو. یعنی او آدمو اصلا خود بکنی هم خودش همین حرف تو معناش توشه دیگه، بکنی یعنی معلوم هم نیست حق من باشه، اما اگه اینجوری درش بیارم میکنم این پول رو، این ور میخواد بکنه، او ورم یه مثلا پروتکل هایی داره، اینجوری این اینا دارید خروج میکنید از نهج البلاغه، خروج میکنه از نهج البلاغه. میگذرم حرفتون رو بزنید و اونی که به اصطلاح گمان خودتونه، من اونو همون حرف خودتون رو بزنید به من، نه اینی که چیز مثلا دل بخواه من باشه. من بعضی از آدم درستا رو دیدم توی همین منصب ها، حالا دیگه نمیگم کی و کجا، آدم درستن، مشاورین درستی هم بعضی هاشون دارن، مثلا خواستن یه چیزی رو از دو نفر بشنون، گفتم مثلا این دو مجموعه بیان یه گزارشی بدن، مثلا فلانی اگه بیاد سعی میکنه حرف خود مثلا اون بزرگوار رو در بیاره، اصلا مهم نیست واقعیت چیه، سعی میکنه همون حرف بزرگوار رو مستند کنه، ولی بهمانی اگه بیاد واقعیت صحنه رو خوب توصیف میکنه و او آدمه از ای یکی بیشتر خوشش میاد تا او یکی، حرف خودش رو به خودش تحویل بدی. مثلا ما اگه الان رفتیم تو بیت سخنرانی کردیم، بعد کل سخنرانی های آقا در انسان 250 ساله تحویل خودش بدیم، یعنی هر چی گفته همه رو شدین پاورقی بدیم که خودت گفتی، احتمالاً حرفای خودش رو بلده، شاید یه حرف دیگه ای لازم باشه شما بزنی که احتمالاً نمیزنیم، شاید نزنیم، حالا اون ممکنه از جهات دیگه بشنو اون حرفو، ولی تو هم یه وظیفه داشتی که بری حرفای خودشو به خودش تحویل بده. خب چه کاری؟ چرا اینجور؟ نه ایشون دوست داره که بالمصانعه باهاش مخالطه بکنید، مخالطه واقعی و صادقانه، صادقانه بکنید. خب مثل که اینها خودشون با امام میکردن، مرحوم شهید بهشتی و مرحوم مثلا شهید مطهری و اینا با امام چطوری برخورد میکردن؟ مثل یا مرید باش برخورد میکردن، او رو قبول داشتن ولی سر حرفا هم واقعا حرف میزدن، نظر خودشون و کار کارشناسی خودشون رو که در افق انقلاب اسلامی بود، در منظومه اسلام بود، تحویل میدادن. امام میگفت نه اشتباه نکنید، میگفتن چشم نمیکنیم، ولی حرفمون رو میزنیم. تا اینکه ایوری باشه که بخوایم فقط اصلا حرف مهم بگو چجوری بگمش که آقا خوشش بیاد، یه جوری بده، ببخشید بگذاریم اینا دیگه مهم نیست. ولا تظنوا بی استسقالا فی حق من قیل لی، این چهارمی، نپندارید که شنیدن سخن حق بر من گران میاد. حرف حق رو به من بزنید، پیش من که میاد آخرش یه دسته تلخی ها، تا آخرش تو کوچه‌تون یه عکس سلفی داری که بعد با حاکم بدی، حالا او بعدن همه عکس ها رو جمع میکنه، یه جمع بندی میکنه، من قبولش دارم جمع بندیشو، ولی دلیل نمیشه من جمع بندی او رو سرایت بدم، عکس کوچه خودم رو تکذیب کنم، بگم نه چشم ها را باید شد جور دیگر باید، کوچه ما این خبر توش نبود، بابا کوچه خودت بود، خودت توش بودی، جمع بندی نهایی حالا این شده تصمیم این باشه، او کار اونه، ولی تو تصویر کوچه تو بده، نه کوچه تو بکن ایران و نه او وقتی جمع بندی ایران میخواد بکنه اونو بیاری تو کوچه، نه آقا اصلا نیستش این بابا، چیش کی نیست، این مسئله بوده، این اتفاق بوده، این جوری افتاده، اینا او جاییست که میگه فکر نکنید، گمان نکنید که بر من حرف حق اگه به هم بزنید سنگینه، ولا التماس اعظام لنفسی، یا خواهان اونم که منو هی بزرگ بدارید، قبلنا توضیحش دادیم که بدش میاد، فانه من استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علی کان العمل بهما اسقل علی،
گمانش هم نکنید من حق شنیدن برام سنگینه. اگه سنگین باشه که عمل کردن بهش خیلی سنگین تره. میگه اگر کسی اینجور باشه که یه حقی براش بگن سنگینشه، یا یه عدلی اگه بهش عرضه بکنن این عدالت رو انجام بده شنیدنش براش سنگین باشه، خب عمل کردنش که خیلی سنگین تره. او حاکم قراره حق انجام بده و عدل انجام بده، کار دیگه ای نداره. کار حاکم فقط دو چیزه، حق و عدل. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، او اتفاق نهایی که هفته آینده جشنشو داریم دو کلمه است. تمت کلمت ربک، کلمه رب، کلمه یعنی پدیده، کلمه نه یعنی لفظ، کلمه هر چیزی است که از یه واقعیتی از یه حقیقتی پرده برداره، که اینجا کلمه اون حکومت است. اون حکومت کلمه پروردگار رو تمام میکنه با چی؟ صدقا و عدلا، مطابق با واقع و عدالت، یعنی در هستی شناسی حقیقت، در نظام ارزش عدالت و سلام. این دوتا باید اتفاق بیفته. کسی شنیدنش هم برای سخته، چطور میخواد انجامش بده؟ چطور میخواد انجامش بده؟ توجه میکنید؟ سریعتر پنجمی که آخریه، فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل. ازم باز ندارید یه سخن حقی یا یه مشورت عدلی. جداگونه در نامه 50 گفته که شرط وجوب اطاعت من بر شما اینه که در همه امور الا احکام الهی با شما مشورت کنم. این خیلی مهمه. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطأ ولا امن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی. من خودم رو فوق خطا نمیپندارم و ایمن از این نیستم که یه وقتی توی این بیفتم، الا خدا منو کفایت بکنه از جانب خودم، به جای نفسم او منو کفایت بکنه که او بیشتر مالک منه. قبلا هم گفته بود که این، حالا دیگه نمیخوام وارد بحث‌های عصمت و اینا بشم، چون عصمت که برای من و شما جز مسلمات از دلایل عقلی و نقلی اینجا یا در مقام احتجاج گفتن. من فقط خواهش میکنم چون آخر جلسمونم هست، خطبه 205 هم در کنارش ببینید، کنار همین فقره. در خطبه 205 به تل و زبیر مینیسه، هم درباره امر خلافته میگه، خطابه، فلم احفج فی ذالک الى رأیکما. من در خلافت، فی ذالک یعنی در خلافت، محتاج رأی شما نیستم، ولا رأی غیرکما، محتاج رأی غیرتونم نیستم، ولا وقع حکم جهلتهو فاستشیرکما و اخوانی من المسلمین. من هیچ حکمی رو برام مجهول نیست که از شما مشورت بگیرم یا برادران مسلمان دیگه. ولو کان ذالک، اگر مجهول بود، او وقت لم ارغب انکما ولا ان غیرکما، نه از شما رو برمیتافتم نه از دیگری. من دوست تو توجیه سری بگم. یکی اینجا به نظرم لطائفش دیگه اسمت که روشنه، که اسمت هست، همین علی که اینجا میگه من خطا نمی کنم، اونجا به طلوع زبیر میگه همه چی برام روشنه. خب اما نکته یکی به نظرم لست و فی نفسی است، که میگه من در درون خودم خودم رو فوق خطا نمیدانم. این فرق میکنه شما تا بیرون بگی او فوق خطاست یا او خطا میکند. توجه میکنید او خطا میکند فی الواقع یه چیزه، آدم خودش رو خطاکار بدونه یه چیز دیگه است. همین علی است که مناجات شعبانی خونده، همین علی است که دعای کمیل خونده، و اگه کسی نشناسدش فکر میکنه گناهکارترین عالم اونه. بعد او الا رو هم تو ماجرا لحاظ کنید که اصل معنای اسمت اینه، من و من در خطا مسئول نیستم الا خدا کفایت کنه. خب اسمت اصلا یعنی همین، ما معتقدیم او الا منعقد شده درباره ایشون، حتما خدا کفایتش کرده. توجه میکنید؟ به علاوه ای که کلن این مسئله مورد ابتلاء ما نیست که ای کسی اینجا بیسته، چون اینجا یه بارو خوراکی دهی میشه سر وسای کلامی که آقا اسمت و خطا و گناه و فلان دیگه، اصلا یادشون میره که داریم قواعد اوکراینی میگیم. آقا شما که الان ابتلاعتون علی بن ابی طالب نیست، ابتلاع دنیای ما بشرهای معمولی است، بهترینش یه فقیه عادله، که خیلیش هم سلاطینی هستن که نه عدل دارن نه علم دارن. توجه میکنید؟ اینجا آقا اینجا میخوای چیکار کنی؟ اینجا میخوای بگی مردم چی برن کنار؟ اینجاست که باید حواستون باشه. این تعبیر بلند مرحوم نائینی است که توی تنبیه الامه داره که شورای ملی، اون چیزی که بعدن بهش میگه مجلس شورای ملی که نظارت بر سلاطین میکنه، خیلی نکته جالبی میگه. میگه این جایگزین قوه عاصمه است. ای به جای اسمته. علی اسمت داره، نیازی نداره. هم اون که نداره بیشتر مشورت میکنه البته، ولی ما وقتی علی نداریم یک مجلس شورا میخوایم که جای اون اسمته بنشینه و بتونه مشورت بده. امام رضا علیه السلام از رسول گرامی روایت کرد: من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها. اگر کسی آمد اراده تفرقه و هرج و مرج درتون داشت، یا غصب کند امر امت را، امر امت را یعنی حکومت امت را غصب کند، غاصبین، و یتولا من غیر مشورتن، تولی حکومت کند بدون مشورت، فقتلوه، بکشیدش. یعنی جنبش عمومی رو تجهیز کرده که این خط قرمزه. اگه یه حاکمی آمد که غاصب بود، اگه یه حاکمی آمد که هرج و مرج طلب بود، خواست تفرقه بندازه، یا خواست حکومت مستبدانه بکنه مثل که امویه ها بنیانشو گذاشتن، من خدا به کی بگم؟ کیو مکلف کنم؟ باید به کل مردم بگم بکشیدش. اجازه ندید همچی اتفاقی بیفته. توجه میکنید؟ فإن الله قد أذن ذلك، خدا اجازه داده. بگم و تمام. عیاشی در تفسیرش از علی ابن مهزیار اهوازی روایت میکنه: امام جواد علیه السلام به او نوشت از فلانی بخواه که نظرش رو به من بگه. چه جالبه ها، امام جواد علیه السلام به علی ابن مهزیار که تو این منطقه مثلا خوزستان ما نوشته، گفته از فلانی، خودتم فعلا نه، از او یکی نظر بخواه و به تعبیری اعتماد به نفسم داشته باشه. سل فلانن ان یشیر علی و یتخیر لنفسه، انتخاب خودشو بگه به من، خیلی نمیخواد هی پسند منو فعلا در نظر بگیره، بگو اون چیزی که رأیت، که او داناتر است از چیزی که تو شهرش اتفاق میفته که چی جایزه و چطوری باید با پادشاه ها رفتار کنه، که به اصطلاح مشورت مبارکه. پس مشورتم خیلی خیلی تو اینجا مهمه. جمله پایانی حضرت اینه که فإنما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، ما هممون بنده ایم، برده ایم، مملوکیم برای ربی که غیر از او ربی نیست. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، خدای ما چیزی رو در ما مالک است که خودمون مالک اون نیستیم. و اخرجنا مما کننا فیه الى ما صلحنا علیه، ما رو از یه چیزهایی خارج کرده که بدمون بوده و وارد چیزهایی کرده که صلاحمون. فابدلنا بعد از ضلالت بالهدى، بعد از گمراهی ما رو هدایت کرد. و اعطانا البصیره بعد العمى، بعد از کوری ما رو بصیر کرد. و این اون چیزی است که در محضر الهی چون دائما اینو میبینه، همه اون خصلت‌های عالی برای حاکم رو تعبیه میکنه. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه.